بشمار. آفرین همه قبراخ هست. اصلا میگم مردی که قبل سال نو خونه تکونی نکنه مرد نیست. این هم از اون مسائلی که هیچ وقت براش دلیل باستانی یا نمیدونم یه چیزی که ثابت کنه ایرانی ها خونه تکونی میکردن و این رسم قدیمیه پیدا نشد. احتمالاً ما فکر میکنیم یه خانمی بوده به اسم مثلا اطوار و دوله، یه خونه بزرگم تو پاچنار یا پامنار یا یه جای دیگه تو همین مایه ها تو حوالی سال 1267 شمسی داشتن. یه روزی اطوار و دوله جون به این فهم میکنه که چرا همشون باید خونه رو تمیز کنه. به خاطر همین و از اونجایی که زنها بسیار خوش فکر هستن، بعد از اندیشه فراوان و مثلا در روز 23 اسفند یه هفته مونده به عید، وقتی شوهرش جاروور ممالک، اسمش جاروول ممالک بوده، میاد خونه دستش میذاره رو کمرش میگه جارو به من کمک نمیکنی؟ نکن حداقل به سنت های باستانی خودت احترام بذار. جارو جانم که کلا قاطی باقالیا بوده میگه کدوم سنت زد؟ خانم میگه همین سنت خونه تکونی شب عید دیگه. و یه داستان تعریف میکنه از کوروش بزرگ که ایشون قبل از عید نوروز خودش تنهایی کل تخت جمشید رو میشسته گردگیری میکرده. اون موقع هم که خب امکانات نبوده سر دو سود بفهمی قضیه چیه، مثلا بری دروغ در بیاری. خلاص آقا جارو الممالک بلند میشه مثل یه مرد، یه هفته تمام خونه تکونی میکنه، رسالت جاروی خودشو به خوبی انجام میده. اطوار و دوله هم که نقشش گرفته بوده از فرداش برای همه دوست و همسایه و اینا تعریف میکنه از خلاقیتش، حتی واسه آبجیش تو شیراز هم پیغام میفرسته قضیه رو میگه. از سال بعدش همه تو دربار قبل از عید مرخصی میگرفتن برن خونه تکونی. شاه هم میبینه اوضاع بدجوری خرابه، باید به سنت کوروش بزرگ احترام بذاره، پس به میرزا بینویس میگه بینویس، یعنی میگه در تاریخ بینویس که خانه تکانی از سنت‌های قدیمی ایران باستان و پادشاهی کبیر بوده. عکسش هم هست که شاه تیب دست داره شمس الاماره رو جارو میکنه. اینطور بود که اینطور شد و مردان هر ساله به سنت باستانی خانه تکانی به هر حال اهتمام میورزند و غر میزنند و فحش میدهند به نیاکان ایران باستان. و شاعر هم در این باره سروده: چو جارو نباشد تن من مباد، با این شستشو زنده یک تن مباد آقا جان مباد.
واقعا نمیدونم مورخین تونستن ریشه های واقعی این سنت خونه تکونی رو پیدا کنن یا نه، ولی قابل حدسه که یه زمانی مردم دم عید خوب خونه هاشون رو تمیز میکردن و سعی میکردن تر و تمیز و براق برن به استقبال سال نوشون. منتها در طول تاریخ این سنت حاد شده و هی جدیتر و جدیتر گرفته شده، تا الان که دیگه بعضیا با گرفتن دو سه تا کارگرم کارشون را نمیفته. یکی ندونه فکر میکنه ما ایرانی ها هر سال دم عید با خونه هامون پدر کشتگی پیدا میکنیم که اینجوری میفتیم به جونشون و له و لوردشون میکنیم. بابا خب آدم همین نظافت و تمیزکاریو میتونه خورد خورد در طول سال بکنه، انقدرم دم عیدی تبدیل به ماجراش نکنه. جوری که الان خیلی تا اسم عید میاد جوی این که خوشحال بشن لب و لوچشون آویزون میشه و میگن ای وای کی حال داره خونه تکونی کنه حالا.
آخرین انشای قبل از عید خود را با گذاردن قلم توانای خود بر کاغذ با موضوع سال 93 را چگونه به پایان میبرید آغاز می نماهید. به نظر ما سال 93 خیلی بهتر است که زود گورش را گم کند برود تا ما از دست آن راحت شویم، چون با وجود همه موفقیت های علمی و فرهنگی و هنری و ورزشی که ما به عنوان یک دانش آموز نمونه در سال 93 به دست آوردیم، مادر عزیزمون با نادیده گرفتن همه این مسائل الان چند روزی است به محضی که ما از مدرسه به خانه برمیگردیم لقمه نانی را در اختیار ما قرار داده و همانطور که خودش بالای نردبان در حال ور رفتن با پرده هاست یک عدد سطل و تعداد زیادی روزنامه را به ما حواله میدهد تا برویم شیشه های خانه را پاک کنیم و متاسفانه خانه ما هم که کلا از شیشه ساخته شده است و ما با دستان هنرمند و ظریفمون هر چی این شیشه ها را تمیز میکنیم تمام نمیشود و آدم دلش میخواهد بزند این شیشه ها را اصلا بشکند تا دست از سر ما بردارند. پدر عزیز ما که بسیار آدم با تجربه و ماهری است، الان یک ده روزی است که در بیمارستان بستری شده است و تلاش دکترها و پرستارها برای مرخص کردن او به هیچ جایی نرسیده و او معتقد است یک درد خیلی مرموز و عجیب و شدید او از مغز سر ایشان تا ته اعماق کف پای ایشان در حرکت است و او احساس می کند که این درد او را آخرش می کشد. وقتی ما به صورت دزدکی و با وساطت یک خانم پرستاری که عاشق انشاهای مابود به ملاقات پدرمان رفتیم و به ایشان گفتیم که چرا به خانه برنمی‌گردد تا به ما و مادر عزیزمان برای خانه تکانی کمک کند، ایشان ما را به سکوت دعوت کرده و گوشمون گفت به عنوان یک مرد ما هم باید یاد بگیریم که در آینده وقتی ازدواج کردیم و خوشبخت شدیم در ایام خانه تکانی به یک شکلی مریض شویم و درست در شب عید به صورت معجزه آسایی خوب شویم. البته پدر ما این نکته را در نظر نمی گیرد و این که ایشان مجبور می شود کل فروردین ماه هر سال را در پاگرد ساختمان زندگی کند و ما از غذایی که مادرمان برای زیگیل گربه خانه بغلی می دهد برای ایشان می بریم تا بخورد. اما همانطور که می دانید در این دور زمانه پدرها دیگر پی حرف پسرهایشان نمی روند. عاجزم تمام شده که خواهر عزیز ما معتقد است که خانه تکانی برای ناخنهایش ضرر دارد و ایشان ترجیح می دهد انرژیش را در کلاس یوگا بیرون بریزد تا در خانه تکانی. البته ما پریروز که سرزده به اتاق خواهرمان رفتیم دیدیم اشکان پسر دانشجوی همسایه هم در اتاق ایشان است و خواهرمان در توضیح به ما گفت اشکان جان برای کمک به خانه تکانی اتاق او از پنجره وارد شده است و هم که اشکان جان در همون موقع از پنجره خارج شد ایشان افسرد که اشکان جان معمولا پنجره ها را برای رفت آمد به درها ترجیح میدهد. در پایان از مسئولین خواهشمندیم این خانه تکانی را جرم اعلام کرده برای آن مجازات اعدام بگذارند و رفت آمد پسرهای همسایه پنجره ها را هم ممنوع اعلام کنند. آقا تا دست برادرهای غیرتی خدای نکرده در این آخر سالی به خون کسی آلوده نشود. نقطه آجازه تمام شد.
دلم برای دیدنت بیتابه، این دفعه انگار تو یه حال دیگه است. دلم بیتابه تو با لحظه ای که لحظه یه تحویل یه سال دیگه است. چشم براد بودم به شوق دیدار، افسینم و واسه یه دل تو چیدم. برای دیدن تو بیقرارم، ساعتم و حتی جلو کشیدم. سال نو اومده با از را رسیده، خدا همه ی دعاهامو شنیده. میخوام از ته دل برات بخونم عید اومده، عید اومده، عید اومده.
سلام فرشید جان، گفتی از آرزواتون بگید. آرزوم اینه که تو سال جدید 94 یه شغل بهتر گیرم بیاد و
امیدواریم.
این دو بیت شعری هم که الان میخونم شما پخش کنی برادر من، این آرزوی منه. حداقل شما میتونی یکیشو برآورده کنی.
برآورده شده.
میگه که آقا فرشید بی عشق زیستن را جز نیستی چه نام است، یعنی اگر نباشی کار دلم تمام است. با رفتن تو در دل سر باز می کند باز آن زخم کهنه ای که در حال التیام است. رادیو پس فردا برای ما این شکلیه. پس
بابا.
نرو فرشید جونم، نرو. کوروش کبیرم باز از تهران.
فدای تو، میری مر میگردی. کامران سلام.
سلام فرشید جان،
این روزای آخر سالی چه خبره؟
فرشید جان تو برنامه دو شب گذشته از سریال جدید مهران مدیری به اسم درهاشیه گفتم که قراره از ششم فروردین ماه پخش بشه و اینکه هاشمی وزیر بهداشت دیروز نامه فرستاده برای رئیس سازمان صدا و سیما یعنی آقای سرافراز که جلوی پخش سریال گرفته بشه. امروز مدیر شبکه 3 به این نامه واکنش نشون داده، گفته من نامه رو نخوندم چون به من نوشته نشده بود. و گفته این سریال تو جدول پخش قرار گرفته و دوستان بهتره بعد از دیدن سریال قضاوت کنن. با این حرف یعنی پخش سریال دیگه محرزه و کار مدیری از بلا تکلیفی در اومد دیگه.
آره دیگه.
آره، اما یه بلا تکلیفی دیگه مشخص شد. آخر فیلم اکران نوروزی هم دیگه تکلیفش روشن شد.
فیلم روباه ساخته بهروز افخمی، درسته؟
درسته. روباه با بازی آرش مجیدی، مرجان شیر محمدی، حمید گودرزی و بابک حمیدیان از چهارشنبه نمایش شروع میشه. بخشی از صدای فیلم با هم بشنویم.
دو ساعت منو مشغول خودت کردی، بازم دستورات داری. پای تلفن التماست کردم، خیال کردی خرم؟ نه متی، که من باز خاطرتو شدم تروریست. فکر کردی نمیتونم خودتو بکشم؟
100 تومن بهت میدم اگر 10 دقیقه منو برسونی تشریش.
10 دقیقه؟
50 تومنم بالا میدم اگر زودتر برسی.
نمیترسی؟
چه مارگیده تو؟ ترسیدی داری بازی در میاری؟
بازی در میارم
امید، من پرونده تو رو خوندم،
میدونم چند دفعه سر این دعوات رفتی کلانتری، میدونم سر این موتور سواری که میری جمعاتیقی میزنی چی شده که افتادی زندان، حتی میدونم پهلو تو میدون گمرک چاقو خورده.
بله، بخشی از صدای فیلم روباه ساخته بهروز افخمی رو شنیدیم. خب پس با این حساب اکران فیلم‌های نوروزی هم تکمیل شد و تموم شد دیگه.
آره تکمیل شد. من توصیه جدی میکنم به سینماروها که قبل از عید برن فیلم‌ها رو ببینن و نندازن اون ور سال.
چرا؟ چطور؟
برای اینکه شورای سینمای نمایش امروز تصویب کرده که از اول فروردین نرخ بلیت سینما زیاد میشه. البته تو روزهای هفته متغیره، اما برای مثال برای دیدن یه فیلم توی سینمای درجه مدرن مثل پردیسا باید 8000 تومان پول بلیت.
اوه زمان ما با 8000 تومان یه هفته از این دستگاه ویدیو اجاره می‌کردیم، باهاش حداقل 70 تا فیلم می‌دیدیم کامرو.
خب آره مری مادر بزرگ منم اون موقع 100 تومان بود. من 100 تومان فقط اجازه میدن به سیخ جگر نگاه کنی.
بگذاریم
بزرگم سیخ جگر رو اینا نمیدونم ولش کن. بگذاریم
بگذاریم ماجرا تو بیخ بده نکرد. از کنسرت چه خبر کامران؟
شنبه شب که دیگه رسما سال 94 شروع میشه، حمید طالب زاده به مناسبت سال جدید تو شهر وان کانادا کنسرت داره که قراره تازه ترین کاراشو تو این شب اجرا کنه.
بسیار خوب، اونایی که دوست دارن میتونن برن و کنسرت حمید طالب زاده رو ببینن. با کامران عزیزم خدافظی میکنیم تا فردا. کامران
تا فردا، خدا نگهدار.
خدا حافظت. ترانه فقط خود تو رو عشق از حمید طالب زاده بخشش میشه.
فقط خود تو رو عشق که انقدر مهربونی، که انقدر با وفایی و باسم وصله جونی. فقط خود تو رو عشق که خیلی خیلی نازی، برای من خسته مثل حس نیازی. فقط خود تو رو عشق، فقط خود تو رو عشق، زندگی کنار تو بودن تو بهشته. فقط خود تو رو عشق، فقط خود تو رو عشق، زندگی کنار تو بودن تو بهشته.
با سلام، 21 دوشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرخط‌های خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. زائل شدن ولادیمیر پوتین در برابر دوربین‌ها پس از یک غیبت 11 روزه و تعجب ناظران از رقابت مقام معظم رهبری روسیه با مقام معظم رهبری ایران در زمینه انجام غیبت‌های طولانی مشکوک، اعلام قابل انجام بودن طرح گردشگری حلال در مناطق آزاد ایران در ایام نوروز و سوال کارشناسان مؤمن از ایشان که با ما حلال حرام برامون مهم ایتا حالا گردشگریامون حرام بوده بگین بریم غصب کنیم، و طراحی یک اپلیکیشن برای دسترسی همه جهانیان به سخنان معظم له با استفاده از تلفن‌های هوشمند، و نگرانی کمپانی‌های بزرگ سازنده تلفن هوشمند از ترکیدن شبکه‌های مخابراتی به خاطر استقبال بیش از حد کاربران از این اپلیکیشن. عناوین مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرها.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه شرق که بیان می‌داشت مطبوعات برای چاپ کردن یا نکردن عکس و نام محمد خاتمی رئیس جمهور سابق دچار سردرگمی شدند و نمی‌دانند چه کار باید بکنند گفت:
این قدم شما مظلوم نیستین.
در ادامه خبرنگار از ایشان پرسید آیا ممنوع همه چی شدن آقای خاتمی سیر قانونی دارد یا نه، که ایشان پاسخ داد:
حتما سیر قانونی داره و من فکر می‌کنم این از موضوعاتی است که از این سنخ مسائل که در کشور ما هست باید از مسیر خودش به نحو سنجیده‌ای موضوع حل و فصل بشه.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور ساماندهی کلیه حصرها و ممنوعیت‌ها به کشور به خبرنگار 21 گفت: ممنوع تصویر شدن، ممنوع خروج شدن و منع چاپ اسم این فرد یکی از مهربان‌ترین تصمیم‌هایی بود که نظام در مورد این شخص فتنه‌گر و جاسوس مسلک گرفت و حقیقتاً نظام مقدس بهتر از این نمی‌توانست کاری انجام دهد. و افزود این تصمیم با حضور افرادی موجه و در روندی بسیار سنجیده و درست گرفته شده است و ایشان باید شوکه‌گذار باشد که هنوز افراد خودجوشی مثل خودجوشان شیرازی به سراغ وی نرفته و با گوجه فرنگی و پنجه بوکس از وی پذیرایی ننمودند.
گزارش ویژه خبری.
بله، همکنون همکار گرامیم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر رو روی خط داریم که ایشون به سراغ چند نفر از فعالان بازار خرید و خرید و فروش کلیه رفتن کلیه تا از این بازار گزارشی تهیه نمایند. همکار گرامی، شما میتونی این بازار خرید و فروش کلیه رو یکم برای ما توصیف کنی ببینیم چه جوریه؟
همکار گرامی، این البته بازار به اون معنی نیست و من تماسایی که گرفتم فقط تونستم به چند نفر از واسطه های مهم این بازار دسترسی پیدا کنم. همکار گرامی،
همکار گرامی، خب همین آقایون رو برای ما توصیف کن ببینیم چه جور آدمایی هستن دیگه اینا.
همکار محترم، یکی از این دوستان خودشون رو گلوه‌گاهی معرفی کردن که تحصیلاتشون در حد سیکلوم ردیه. خب. یکی دیگه شون هم آقایی بودن به اسم میزنایپور که ایشون هم فوق دیپلم زبان عربی دارن. همکار گرامی،
بله همکار گرامی، چقدر مرتبطن اینا به کاری که میکنن. خب الان شما مشغول چه کاری هستی همکار گرامی؟ اونجا
والا الان من توی یکی از اتاق‌ها هستم و این آقایون هم توی اتاق دیگه رفتن چون برای کلیه یه مشتری خوب پیدا شده و دارم با طرف چونه میذارم تا قیمتا رو ببرم بالا. همکار گرامی،
چی شد چی شد؟ یعنی چی همکار گرامی؟ شما الکی یعنی داری مثلا کلیه‌تو میفروشی اونجا دیگه؟ آره
حالا بذار ببینیم چی میشه همکار گرامی و قیمت در بیاد، من خدمت شما توضیح میدم. بله بله، الان آقای میزنایپور اومدن تو اتاق. بله
چی شد؟
5 میلیون. بله بله من هستم آقا، جوشش بده بره.
چی میگی؟
بله بله،
یعنی چی جوشش بده؟ الو 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 ایوا این بله با تشکر از توجه شما تا برنامه دیگر و 21 دیگر خدا نگهدان. چی میگه بابا؟ این فروخ رفت من کلیهشو که بزنم شماره اینو بگیرم ببینم چی میگه. یعنی چی 5 میلیون؟ الو الو هوی داغون، با اجازه کی داری کلیهتو میفروشی تو؟ بیجا کرد، مگه من سرور و رئیس تو نیستم اینجا نباید از من اجازه بگیری رخصت بگیری؟ خاک تو سرت کنم، تو همینجوریش داغونی کلیت هم بفروشی که میشی قرازه قرازه. یعنی چی 5 میلیون؟ همه ببین چیزی حالا بده که حالا قیمت ها چجوریه؟ قیمت ها جون من؟ نه نه ببین من کلیه نمیفروشم ولی جای دیگر هستم. کجا؟ چی الان؟ الان رو بورس؟ کشکک زانو؟ جدی لازم دارن کشکک؟ چند؟ جون من؟ ببین بهش بگو یه جفت کشکک زانو دارم مال یه آدم فرهنگی بوده باش رفته استودیو برگشته کمکار کرد تر و تمیز زد دارتروز. ببین چند میتونه آبش کنه دیگه. آره آره ببین شب عیدی پول لازم، اما خبر بدی یا منتظرم. آره 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 کلیرم ببر بالا قیمتو، 5 میلیون کمه.
در جستجوی پولهای از دست رفته،
آقا من خودم یادمه اصلا آقا جان بودجه سال رو خانواده ها مقداریش رو از همین عیدی بچه ها تامین میکردن. چجوری؟ میگه چجوری؟ همین که از خونه فامیلا میومدیم بیرون مامانم میگفت عمو بهروز چقدر بده عیدی دار؟ و این شروع نقشه چرچیلواری بود که ما سالها بعد به دلایل این پرسش پی بردیم. مادر کمال خوشحالی جمعه 500 تومن. بعد مادر جان میگفت مادر بده برات نگهش دارم، یه وقت گم نکنی، همه رو برات جمع میکنم، هر وقت خواستی بهت میدم، بده قربونت برم، بده ما قربونت برم. بعد از 13 وقتی از احوال ایدیا میپرسیدیم که چی شد و اینا، بعد میرفتیم به سازمان های حقوق بشری اعتراض میکردیم که شاید اونم شاید مقداری از قرض بانک جهانی ایدانه کودکانه ما به مادر محترم برگرده دستمون، بریم بستنی بخریم باشه. الانم که دیگه انقدر اوضاع خرابه دیگه به همون آجیل و یه ماچ گندت بچه ها بزنده میکنن دیگه. بماند که حالا بچه های امروز هم همش گیم و آیپاد و آیفون و آی فلان و آی بیسار و اینا براشون جذابتر تا ایدی. ولی به هر حال آقا کی از پول بعدش میاد؟ هیچکی.
فرشید سال نو تو پیشاپیش تبریک میگم، برای همه سلامتی آرزو میکنم، دوست دارم همه مردم دنیا علل خصوص این ایرانی ها همیشه واقعا شاد باشن، غم تو چشاشون نباشه. اما فرشید مشی هستی، کاپیتان کشتی هستی،
نوکر.
سال نو تو همه مبارک.
مبارک مال همه، پیشاپیش مبارک.
اما پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. آقای خانم ما دقت بفرمایید، چند تا پیشنهاد کاربردی که به تجربه‌ام رسیده من الان عرض می‌کنم خدمتتون. اولا اگه در مناطق خوش آب و هوا و کلا به نوعی سفر نوروزخور زندگی می‌کنین، تا دیر نشده یه زنگی بزنین پیشگیری رو به عمل بیارید. دیگه حالا اینکه چه جوری این کارو بکنید